آند که یک وجهش این هست که طرف استاده خوندن براش ضرر داره یا اصلا ناتوان است، یا اینکه خیلی خیلی دشوار هست، در این صورت نشست خوندن اشکال نداره. الله
الله. لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برامون توضیح بدید که با چه غسل‌هایی دیگر لازم نیست وضو انجام بدیم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه تنها غسلی که نیاز به وضو نداره فقط غسل جنابته. ما بقیه غسل‌ها اعم از غسل واجب و مستحب باید وضو گرفته بشه. در مسئله 391 رساله حضرت امام می‌فرماید کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی با غسل‌های دیگر نمیشه نماز خوند و باید وضو هم بگیره. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی پرسیده کفاره قسم قرآن چیست؟ معظم الله در این باره فرمودن
کار خلاف شده اما کفاره ندارد. الله
الله. اگر در نماز با مقداری فاصله به امام جماعت اقتدا کنیم و بعد از رکوع به جماعت نزدیک شویم، نمازمان در این صورت صحیح است؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره توضیح میدن.
اگه مأموم زمانی به نماز جماعت برسه که امام جماعت در رکوع باشه و اگه صبر کنه تا به صفوف جماعت برسه میترسه که امام سر از رکوع برداره، میتونه همونجا که هست نیت جماعت کنه و به رکوع بره، سپس در همون حالت رکوع یا بعد از انجام هر دو سجده بلند شه و خودش رو به صفوف جماعت برسونه و فرقی نمی کنه که امام و مأمومین نشسته باشن یا بر رکعت بعد برخواسته باشن، به شرط این که از قبله منحرف نشه و مانع دیگری غیر از دوری از صفوف جماعت وجود نداشته باشه و در این مسئله تفاوتی بین مسجد و غیر مسجد نیست.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده ای نوشته من کارمند هستم و وام دریافت کردم و اقساط آن تمام شده، آیا به این پول خمس تعلق میگیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح دادند:
اگر مبلغ وام در معونه زندگی هزینه نشده طبیعیه که باید خمسشو پرداخت بکنید، اما اگر معونه شده برای زندگی دیگه خمسی ندارد. الله
الله. شنوندهی در سوالشون نوشتن به تازگی از تهران به کرج رفتم، نمازم رو آیا باید کامل بخونم؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستن. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
اگر شخصی تهران وطنش باشه و از اون زندگی در اونجا منقطع بشه و کنده بشه، دیگه اونجا زندگی نکنه، تهران دیگه نمازش شکسته است. در مکان جدید اگر زندگی میکنه به مدت طولانی مدت و بدون قید، یا مثلا مدت زیادی زندگی میکنه، قرار 30 سال 40 سال تا آخر عمر زندگی بکنه، اونجا وطنش مست. اگر هم قصد چنین زندگی رو نداره ولی مدتی در اونجا زندگی میکنه که عرفاً به او در اون مکان جدید مسافر گفته نمیشه، در اون منطقه و اون مکان باز نمازش تمام هست. بنابراین اگر کرج قصد زندگی طولانی مدت دارید وطنتون حساب میشه، و اگر قصد زندگی طولانی مدت ندارید ولی قصد دارید که مدت زیادی زندگی کنید و عرفاً به شما مسافر نمیگند، نماز شما کامل هست. الله
الله. آیا افرادی که روحانی نیستند از نظر شرعی مجازن امام جماعت بایستن یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین را بدینی فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را در این باره این گونه گفتن:
بحث افضلیت هست، یعنی فضیلت نماز به امامت یک شخصی که جامع الشرائط هست و عالم هست، خصوصا اگر سید باشه، این نماز قطعا فضیلت بیشتری داره. و اگر اون محله روحانی نداشت به هر دلیلی، کسی که واجد تمام شرایط امام جماعت باشه، سه عدالتش، صحت قرائتش، حسن شهرتش اونجا باشه و مأمومین اون رو بپذیرند، حتی اگر روحانی نباشد اشکال نداره، چون خود فضیلت جماعت خیلی زیاده و واقعا قابل توجه و موجب برکت و نور اون محله میشه. لذا حالا که امام جماعت روحانی نیست فعلا، میتونه یک شخصی که معمم نیست و روحانی نیست اونجا که واجد شرایط باشه و مأمومین هم اون را بپذیرن بلا مانع است، بلکه پسندیده هم هست.
الله. اگر به هنگام انجام غسل از بدنمان خون بیاید، تکلیف غسل چه میشود؟ سال دوم این شنونده، آیا نافله های ظهر و عصر هم باید آهسته خوانده شود یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به سوال های شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی گفتند:
در قسمت اول سوال اشکالی نداره، به غسل لطمه ای وارد نمیشه، یعنی اگر از جای بدن خون میاد انسان نمیتونه مانع از جریان خون بشه، غسلش صحیحه. منتها باید توجه داشته باشه اگر غسل واجبی باشه که باهاش نماز میشه خوند، مثلا مثل غسل جنابت، اینجا دیگه با این غسل نمیشه نماز بخونه، باید حتما برای اقامه نماز وضو هم بگیره، ولو اینکه قبلا میتوانست با این غسل، یعنی غسل واجبی که می شود با اون نماز خواند، اقامه نماز داشته باشه، ولی الان به جهت این مشکلی که داره غسلش صحیحه ولی برای نماز باید وضو بگیره. در سوال دوم هم طبق نظر حضرت آیت الله عظما نوری همدانی، ایشون نظرش اینه که بهتر آن است که نافله نماز ظهر و عصر رو هم آهسته بخواند.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرم بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس،
سحرگاه یک شنبتون به خیر و سلامتی باشه. خدا قوت میگیم به همه شما شنوندگان محترم که در جاهای مختلف مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید. دعوت میکنم با مکارم خوبان همراه باشید با سخنان اخلاقی حجت الاسلام بر مسلمین همتیان.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای یک انسان موفق یک لوازمی باید در کار باشه، یک مقدماتی باید فراهم باشه، یکی از اونها انگیزه است که در عربی داعی بهش میگن، یعنی اینکه انسان اراده و کششی به سوی انجام اون کار داشته باشه. اگر انگیزه نباشد انسان هیچ رغبتی نداره برای انجام کار. الفاظ و کلماتی که از نظر معنا نزدیک هستند به انگیزه، نشاط، تراوت، جوشش از درون، اینها تقریبا با انگیزه از نظر معنا نزدیکن و نقطه مقابل اینها سستی، تنبلی، افسردگی، کسالت که در جوامع روایی با همین تعبیر کسالت به کار برده شده و گاهی در بعضی از فرمایشات معصومین علیهم السلام به خدا پناه بردن از اینکه گرفتار حالت کسالت و بیمیلی و بیرغبتی بشن. این دعایی که منسوب به امام ارواح نافداست، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، خب امام ارواح نافدا در این دعا برای اقشار مختلف جامعه یه چیزهایی رو تقاضا کردن، برای هر صنفی یک خواسته خاصی را مطرح کردن در این دعا. مثلا عرض کردن به خدای تبارک و تعالی، خدایا تفضل علا علمائنا به زهد و نصیحه، یعنی خدایا تفضل کن، عطا کن، عنایت کن به علمای ما زهد و نصیحت و خیرخواهی را، بیرغبتی به دنیا، بیرغبتی به گناه و همچنین نصیحت و خیرخواهی. و بعد فرمودن و علی المتعلمین بالجهد و الرغبه، خدایا به کسانی که دنبال علم هستن یکی تلاش خستگی ناپذیر و یکی هم میل و رغبت و انگیزه عطا بکن. اون چرا که ائمه علیهم السلام در دعاها برای انسانها میخواند، این لازم زندگی اونهاست و بدون اون زندگی اونها ناقصه. اگر برای علما زهد میخوان، نصیحت و خیرخواهی میخوان، اگر برای قضات و حکما عدالت میخوان، اگر برای جوانها عفت و پاک دامنی میخوان، اگر برای متعلمین تلاش و میل و رغبت میخوان، یعنی هر کدام از این اقشار جامعه نیاز به این مطلب داره. پس نتیجه میگیریم در تربیت اخلاقی و در موفقیت به خدمت رسانی هم تلاش بی پایان لازمه و هم انگیزه و رغبت و میل لازمه. خب برای این که ما انگیزه ایجاد بکنیم، که عرض کردم اگر انگیزه نباشه کسی به دنبال کاری نمیره. شما ببینید اگر مردم شبان روز در سرما، در گرما، در وقت و بی وقت، در غربت، در تنهایی، در خطرات به دنبال کار هستن و شبان روز دارن به دنبال کار می دوند، برای این است که نسبت به این کار انگیزه دارن، این کار را رغبت دارن بهش. اگر انگیزه نداشتن کسی دنبال کار نمی رفت، کسی خودش را به زحمت نمی انداخت، هیچ وقت از خواب خودش، استراحت خودش، وطن خودش دست بر نمی داشت. اما اگر می بینیم اون چنان در حرکتن که هیچ چیز نمی تونه مانع اونها بشه، برای این است که انگیزه دارن، برای این است که احساس میل و رغبت و نشاط میکنن و از درون خودشون نسبت به این کار یک جوشش و یک کششی دارن. برای این که این انگیزه ایجاد بشه، هم ایجاد بشه، محقق بشه و هم تقویت بشه، اینطور نباشه که یک نیمه ماری، یک انگیزه ضعیفی یا اصلا انگیزه نداشته باشه، یا اگر انگیزه هم دارد خیلی ضعیفه که خیلی چیزا میتونه مانع او بشه، میتونه او را از هدف خودش و راه خودش باز بداره. خب برای این که ما اولاً ایجاد انگیزه بکنیم و ثانیاً انگیزه های اونها رو تقویت بکنیم و روز به روز نسبت به کارشون، نسبت به رسالتشون، نسبت به اهدافشون یک نشاط کافی و وافی داشته باشیم، باید چه بکنیم؟ مسلماً باید هم علاج علمی بکنیم و هم علاج عملی. علاج علمی یعنی اینکه علم را، عالم را، معنویت را، خدمت به بندگان خدا را، خدمت به دین و اهل بیت را، سربازی و خدمتگزاری امام از ارواح نافدا را، اینها را بشناسه، به اینها علم پیدا بکنه، ارزش علم رو بدونه، ارزش معنویت رو بداند، ارزش خدمت به بندگان خدا رو بداند، ارزش هدایتگری رو و خدمت رسانی به امام از ارواح نافدا رو بداند. این اگر فهمید، اگر به ارزش اینها پی برد، اون وقت قطعاً در او ایجاد انگیزه میشه و قطعاً یک نشاطی، یک جوششی، یک کششی به سوی این ارزش ها پیدا میکنه. یه مثال ساده ای عرض بکنم، اگر یک صادق مصدقی، یه عده‌ای که هم راستگو هستن و هم ما بهشون اطمینان داریم، اعتماد داریم، اونها را تصدیق میکنیم. اگر اینها بیان به ما بگن بالای قله این کوه مثلا 100 کیلو طلای ناب وجود داره که ارزش و قیمت او میلیون ها میلیارد ها درهم و دینار میارزه، خب وقتی ما این رو بدانیم و وقتی ما این رو بفهمیم مسلماً نه سختی طی کردن کوه را، نه خستگی را، نه گرما را، نه سرما را، نه خطرات را، هیچ کدام اینها را در نظر نمی گیریم، بلکه با یک عشق و انگیزه وافری تلاش میکنیم خودمون را به قله برسانیم، تلاش میکنیم از دیگران سبقت بگیریم و از دیگران جلو بیفتیم، جز اولین نفرات باشیم که به این گنج پر قیمت و پر ارزش میرسیم. خب حالا اگر یک کسی ارزش علم رو بدانه، ارزش عالم شدن رو بدانه، ارزش معنویت رو بدانه، ارزش خدمت به بندگان خدا و دین خدا رو بدانه، بفهمد که با هیچ کدام از ارزش‌های این دنیا قابل مقایسه نیست، خب اون وقت این هم به دنبال علم و معنویت و خدمت با یک تلاش خستگی ناپذیر حرکت میکنه. ولی اگر ارزش اینها را ندانه، قیمت اینها را ندانه، ندانه علم چقدر میارزد، نداند سربازی امام از سرواهن آفدا چقدر میارزه، هیچ رقبتی نداره. یک جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کلمات قصار دارد در نهج البلاغه، میفرماید الانسان اعداء ما جهلوا، انسان دشمن اون چیزایی است که نمیداند. یعنی اگر انسان یک چیزی را بهش علم نداشت، یک چیزی را آگاهی نداشت، شناخت نداشت، از او متنفر میشه، از او بیزار میشه، از او بدش میاد، دشمن او میشه. اگر انسان ریاضیات را خوب نمیفهمید، منطق را خوب نمیفهمید، یک مطلبی را شناخت نداشت، اصلا علاقه‌ای به او نداره، از او بیزار میشه. اگر همون طلایی که حالا به هر حال چیزای با ارزش رو بهش قیاس میکنن، میگن مثلا مثل طلا ارزش دارد، اگر یک قطعه طلایی یه گوشه افتاده باشه، کسی نمیداند چقدر میارزه، نمیداند که این طلاست، اصلا به او رغبتی نداره، از او متنفره. حتی اگر گوشه خانش هم باشه، برمیداره پرت میکنه تو صندوق زباله. اما اگر فهمید این طلاست، اگر دانست این قیمتیست، ارزش داره، اون وقت دیگه با چنگ و دندان او رو حفظ میکنه، در راه به دست آوردن اون از هیچ تلاشی دریغ نمیکنه، دیگه خسته نمیشه، افسرده و سرخورده نمیشه، دیگه با بیمیلی و بیرغبتی کار نمیکنه. اون وقت دیگه ملامت و سرزنش دیگران تأثیری در او نداره. یک جمله ای آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما به هشام فرمود ای هشام، اگر یک دری تو دست تو باشه که میدانی قیمتش چقدره، چقدر میارزد، همه مردم بیان بگن این گردوه، این چیز بی ارزشی است، در تو هیچ تأثیر منفی نداره، چون خودت میدانی این در است، میدانی اینقدر ارزش داره. چون این رو میدانی، هر که هر چه میخواد بگه، تحت تأثیر نقنقها، ملامتها، بیمهریها و حرفای دیگران قرار نمیگیری. اما اگر در دست دیگه گردو باشه، ولو همه مردم هم بیان بگن دره، این گردو در نمیشه و شما به عنوان در به اون نگاه نمی کنی. خب حالا اگر یک کسی باور کرد و فهمید که علم یک در است، عالم شدن یک در است، معنویت و نوکری امام است، ارواح و نافدا یک در است، حالا هر که میخواد ملامت بکنه، هر که میخواد نقنق بکنه، هر که میخواد مخالفت بکنه، هیچ وقت در او اثر منفی نداره. استاد بزرگوار ما در درس اخلاقشون یک خاطره ای را از مرحوم میرزای قمی، میرزای بزرگ، اون مرد بزرگی که قبر مطهرش در قبرستان شیخان در جلو حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیه است. خب ایشون می‌فرمودند که جناب میرزای قمی ابتداء تحصیلاتش در اصفهان بود، حجره او در مدرسه صدر اصفهان بود که تو بازار بزرگ اصفهانه و محل درسش، مکانش، منزل استادش بود در خیابانی که امروز به نام خیابان مسجد سید معروفه. بین مدرسه صدر تا خیابان مسجد سید چند کیلومتر فاصله است، راه طولانی است. وقت درس هم نماز صبح را پشت سر استادشون میخوندن و بعد از نماز صبح درس شروع میشد. میرزای قمی بود با یک جوان و نوجوان دیگری که هم بحث او بود و هم درس او بود. اینها مرتب قبل از آن صبح از مدرسه صدر حرکت میکردن، میامدن منزل استادشون و درسشون رو میگرفتن. بعد استاد ما میفرمودن یک شب استادشون وقتی بلند میشه برای تهجد و نماز شب، نزدیک درب خانه که میره میبینه پشت در یک نجوایی میاد، مثل که یک دو نفری با هم آهسته آهسته حرف میزنن. و اون شب برف سنگینی هم باریده بود که وقتی استادشون اون برف رو دید گفت خب امشب دیگه درس تعطیله، چون این دوتا نوجوان اینطور نیست که بتونن این فاصله را تو این برف، تو این سرما، تو این شب، تو این خطرات طی بکنن. اما وقتی دید از پشت در صدای نجوایی میاد، اول فکر کرد شاید غریبی باشد، مسافری باشد، گفت در رو باز کنیم استراحت بکنن، هوا روشن شد برن. اما وقتی در رو باز کرد دید میرزای قمی به هم بحث اوست، حتی امشب زودتر آمدن. اگر یک کسی علم رو بشناسد، ارزش علم عالم رو درک بکنه، اون وقت دیگه نه سرما، نه خطر، نه شب، نه خواب، هیچ کدام اینها مانعش نمیشه. پروردگارا به حق زهرای مرضیه سلام الله علیها، اون چرا خیر دنیا و آخرت ماست به ما عطا بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سخنان اخلاقی حجت الاسلام بر مسلم.